با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح، نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند. و هزاران معترض دیروز در پایتخت ارمنستان با تجمع خوان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شدند. نه صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکارانم در بخش خبری این ساعت با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. جزئیات از مطالب خبری مطالعه از ذات بعد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. قرار است دومین جلسه کمیته مشترک کاری تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز برگزار شوند. بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون می‌کند و توصیه عربستان به آمریکا باید در مورد توافق با ایران مشوره کشورهای منطقه گرفته شود. مشروع خبرها. انتظار می رود کمیته مشترک کاری تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز دومین جلسه‌شان را در دوحه راه‌اندازی کنند. از برگزاری این جلسه نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و همچنان محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر خبر دادند. هر دو در توییتر نوشتند که کمیته کاری تیم‌های مذاکراتی دو جانب روز گذشته در نخستین جلسه‌شان روی چگونگی و ایجاد آجندای اصلی مذاکرات صلح بحث کردند. گفتگوها میان نماینده‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 ماه سپتامبر امسال در قطر آغاز شد. با وجود نزدیک به 2 ماه بی سرنوشتی، دو جانب چهارشنبه گذشته به گونه رسمی تایید کردند که روی کارشیوه مذاکرات صلح افغانستان به توافق دست یافتند. قرار است بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون کند. رسانه‌های بلژیم دیروز به نقل از لودیو واین دیدوندر وزیر دفاع این کشور خبر دادند که گفته است برای خروج نیروها از افغانستان آمادگی می‌گیرند. خانم دیدوندر در مصاحبه به روزنامه بیلانگ وان لیمبورگ گفته که طرح خروج سربازان بلژیمی از افغانستان را هفته بعد با پارلمان کشورش مطرح خواهد کرد. در حال حاضر حدود 70 سرباز بلژیمی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند که در بخش آموزش و مشوره‌دهی با نیروهای افغان همکاری می‌کنند. وزیر دفاع بلژیم در حال از خروج نیروهای کشورش از افغانستان در سال آینده خبر داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته است تا جنوری 2021 شمار نیروهای این کشور در افغانستان را از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد. دفتر والی ننگرهار از بازداشت 14 تن خبر می‌دهد. به گفته این اداره متهمان در پیوند به جرایم مختلف جنایی دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های والی ننگرهار با نشر اعلامیه نوقت دیروز گفت که 14 تن در 24 ساعت گذشته از شهر جلال آباد و مربوطات آن در پی عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در اعلامیه گفته شده که بازداشت شده‌ها را به سارنوالی سپردند. در پی افزایش سطح جرایم جنایی در مناطق مختلف افغانستان که باعث شد امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مسئولیت امنیت شهر کابل را به عهده گیرد، وزارت داخله افغانستان به تازگی گفت که توانسته از جرایم جنایی تا حد زیاد در همه ولایت‌ها جلوگیری کند. رئیس حفاظت از منابع طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید با غرس بیش از 17 میلیون نهال در سرتاسر کشور، در حال حاضر ساحه سبز به بیش از 80% رسیده است. جلال ناصری دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته طرح غرس 2 میلیون نهال در سرتاسر کشور را با رئیس جمهور افغانستان مطرح کردیم، اما بعدا خوشبختانه بیش از 7.5 میلیون نهال غرس شد که از هدف تعیین شده به مراتب بیشتر است و با آن ساحه سبز کشور به بیش از 80% رسیده.
ناصری افزود که برای بهار پیشرو غرس 25 میلیون نهال در سرتاسر کشور در نظر گرفته شده. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. فیصل بن فرهان و وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید یگانه راه حل توافق هسته‌ای دوامدار با ایران امین است که ایالات متحده پیش از رسیدن به آن با کشورهای عربی و خلیج مشوره کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته گذشته گفت بازگشت به توافق هسته‌ای با تهران کار دشوار است، اما او تاکید کرده که بر آن بازنگری خواهد کرد. وزیر خارجه سعودی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انتظار دارد حکومت آینده آمریکا با آنها هم مشوره کند. به گفته فیصل بن فرهان، توافق هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های جهان با ایران بدون مشوره با کشورهای منطقه صورت گرفت که در نتیجه به اعتمادی ها افزایش یافت. پلیس فرانسه با معترضان در شهر پاریس پایتخت این کشور درگیر شد. مقام ها گفتند که این درگیری باعث شد تا 22 تن از معترضان بازداشت شوند. به گفته پلیس درگیری انگام آغاز شد که معترضان خشمگین موترها را آتش زدند و با سوی افسران پلیس سنگ و چوب پرتاب کردند. پاریس شنبه گذشته هم شاهد تظاهرات بر ضد قانون جدید امنیتی بود. پس از نشر ویدیوی لاتوکوب یک سیاپوست که تهیه کننده موسیقی بود، تنش‌ها در مورد قانون جنجال برانگیز امنیتی افزایش یافته. این رویداد با پلیس در شهر پاریس نسبت داده شده است. معترضان خوان لغو این قانون شدند که بر اساس آن رسانه‌های فرانسه اجازه ندارند چهره‌های افسران پلیس را نشر کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 4 دسامبر تایید کرد که برخی افسران پلیس موجب بدرفتاری شده و باید مجازات شوند. و یک کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه‌ها از یک شاب سنگ به زمین بازگشت. این کپسول بدون سرنشین به نام هایابوسا 2 روز شنبه در یک منطقه دور افتاده استرالیا پیدا شد. اداره فضایی ژاپن میگوید کپسول بیش از 5 میلیارد کیلومتر را در جریان 6 سال پیموده است. هایابوسا 2 در سال 2014 از ژاپن پرواز کرد و 4 سال بعد به شابسنگ موسوم به ریوگو رسید. سرعت کپسول 11000 کیلومتر در ثانیه است و اکنون برای مطالعه به مرکز تحقیقات فضایی ژاپن منتقل می شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی هستم و با همکارانم در ادامه ساعت با شما خواهم بود. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
حکومت افغانستان در حال گفتگو با طالبان برای یافتن راه حل سیاسی و شمولیت طالبان در حکومت است.
وزیر کار امور اجتماعی از تهیه طرح قانون برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد خبر می‌دهد.
رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه ها را سن سن دلار دلارش را باید متعقیب بکنید.
نگرانی پلیس زن در ولایت کاپیسا، اما شمار از آنها میگویند که به کارشان با وجود تهدیدها ادامه خواهند داد.
اگر ما را تهدید کنند، ما وقتی که آمدیم این گپا را در مد نظر گرفته بودیم. هیچ وقتی هم مانی ما هیچ کسی شده نمیتونه.
در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در جهان هزاران معترض خوان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان شدند. پیام دختران به خانواده‌های سنتی که آنها را به درس و آموزش نمیگذارند چیست؟
اونا را به یک شکل راضی میکنیم که ما باید بریم درس بخونیم، تسلیم نشیم، باید درس‌های خود ادامه بدیم.
گفتگو با این بانو در رنگ‌های زندگی. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. از شما دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حال در این مورد سخن گفته که گفتگوهای صلح میان هیئت دولت افغانستان و نماینده های طالبان در دوحه از بنبست بیرون شده و وارد مرحله تازه‌ای شده است. یکی از بحث‌های اصلی میان دو جانب در قطر ایجاد چگونگی نظام آینده افغانستان است که تا هنوز روی آن توافق صورت نگرفته. فرشته نگار جزئیات دارد.
به دنبال توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان که در فوریه امسال امضا شد، اکنون افغان‌ها و شرکای بین المللی ایشان منتظر امضای توافقنامه احتمالی بین دولت افغانستان و گروه طالبانند. با آغاز مذاکرات میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه سپتامبر در دوحه قطر، این پرسش هم به میان آمد که در صورت توافق بین دو طرف نظام آینده افغانستان چگونه خواهد بود. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید آنها نظامی را ایجاد خواهند کرد که به شمول طالبان اما عذاب در آن سهم خواهند داشت. آقای محب شب گذشته تای کنفرانس موسوم به راه حل مشکلات آسیای میانه که در بحرین برگزار شده بود گفت:
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
حکومت افغانستان در حال گفتگو با طالبان برای یافتن راه حل سیاسی و شمولیت طالبان در حکومت است. ما ممکن بتوانیم سیستمی را ایجاد کنیم که در آن همه افغانها خود را ببینند و در چوکات نظامی که ما خواهیم ساخت از افکار آنها نمایندگی خواهد شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان جزئیات نداد، اما پیش از آن حکومت روی بقای نظام جمهوری و طالبان روی نظام امارت اسلامی تاکید کرده بودند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بحث روی نظام آینده پیش از وقت است، اما او افزود که بنیاد نظام آینده باید اسلامی و ملی باشد. تلاش ها برای گردآوری طالبان و دیگر افغان ها در چوکات یک نظام در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا تلاش دارد تا نیروهای کشورش را از طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان بیرون کند. در حال حاضر 4,500 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند و بر اساس تصمیم اخیر ترامپ قرار است شماری نیروها تا ماه جنوری 2021 به 2,500 سرباز برسد. احتمال بیرون شدن زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان نه تنها حکومت افغانستان بلکه برخی از سیاستمداران آمریکایی را هم نگران ساخته. به تازگی مجلس نمایندگان آمریکا از تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش چشمگیر شمار سربازان آمریکایی از افغانستان مانع شده. بر اساس قانون 2021 میلادی جواز دفاعی ملی آمریکا، کاهش شمار سربازان آمریکایی به تصویب سایر ادارات این کشور هم نیاز دارد. لوی درستیز اداره رئیس جمهور ترامپ به تازگی گفت پس از کاهش شمار نیروهای آمریکایی به 2500 نیرو در افغانستان، واشنگتن دو پایگاه نظامیش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. اینکه این پایگاه های نظامی تا چه زمان در افغانستان موجود خواهند بود و آیا موجودیت آنها تخطی از توافق میان آمریکا و طالبان نیست، پرسش هایند که مارک میلی با آن پاسخ نداد. اما آقای میلی گفت آینده حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به فیصله جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور بستگی خواهد داشت. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود در صورت برنده شدن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق را کاهش می‌دهد. او گفته بود که در افغانستان 2,500 سرباز و همچنان در عراق 2,500 سرباز آمریکایی مستقر خواهند بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد از چالش‌های برای تان خواهیم گفت که شماره از زنان پلیس در ولایت کاپیسا با آن روبرو اند. برخی از روزنامه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و از شما دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. اما پیش از اینها، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد طرح قانونی تهیه میکند. بشیر احمد تیانج در همایش حمایت از رضاکاران مبارزه با فساد که از سوی دیدبان شفافیت برگزار شده بر حمایت قانونی از رضاکاران در این زمینه تاکید کرد. در این حال اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفت این نهاد در 15 سال گذشته زمینه کار حدود 5000 رضاکار را در عرصه مبارزه با فساد در اداره‌های مختلف ایجاد کرده. از کابل جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن 5 دسامبر روز جهانی رضاکار، وزارت کار امور اجتماعی افغانستان از کار برای تدوین طرح قانونی برای حمایت از رضاکاران در عرصه مبارزه با فساد سخن گفته است. بشیر احمد تیانج روز شنبه در همایش تقدیر از رضاکاران دیدبان شفافیت در کار مبارزه با فساد در کابل گفت که رضاکاران در این زمینه نیازمند حمایت قانونی هستند.
ما باید یک چانس دیگه به حکومت افغانستان بر 4 سال آینده تعهد کرد که بیشتر از 10 میلیارد دلار کمک میکنه. رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه را سن دلارش را باید متعقیب بکنیم. ما به شما رضاکارا و از طریق شما به تمام رضاکارای افغانستان اطمینان را میدیم که روی پالیسی و مقرره حمایت از رضاکارای افغانستان کار میکنیم.
آقای تیانج گفت که وزارت کار امور اجتماعی لایحه قانونی را تدوین خواهد کرد. با گفته او این لایحه به مقرره تبدیل خواهد شد که با تصویب کابینه و امضای رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر کار امور اجتماعی بر بسیج مردمی علی فساد اداری تاکید کرد. با گفته او یکی از کارهایی که در این زمین اهمیت دارد اقدام رضاکارانه است. این همایش با مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. اکرام افضلی رئیس این سازمان گفت که این سازمان در 15 سال گذشته زمینه کار را برای حدود 5000 رضاکار در عرصه مبارزه با فساد در زمینه های آموزش، صحت و پروژه های ساختمانی فراهم کرده است. او کار آنها را اثرگذار دانست.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن است، چون مشکل فساد مشکل گسترده است، در تمام سطوح است. بنابراین نیاز است که رضاکارا در تمام سطوح بیایند و کار بکنند و نظارت بکنند. ما تانستیم که در 15 سال گذشته در حدود 5000 نفر زمینه را مساعد کنیم که به شکل رضاکار اینا از کارکرد حکومت نظارت بکنند و مانع فساد شوند.
اخیراً سازمان شفافیت بین المللی جایزه سال 2020 خود را در عرصه مبارزه با فساد به زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز داد. این روزنامه از سال 1393 به این طرف بیش از 40 گزارش تحقیقی در پیوان به فساد در ادارات دولتی افغانستان تهیه و منتشر کرده است. شفافیت بین المللی گفته که آقای دریابی با وجود مشکلات فراوانی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد، کارهای درخشانی در این زمینه انجام داده است. تهیه زمینه قانونی برای گسترش عرصه نظارت برای جلوگیری از فساد میتواند بخش از چالش های مبارزه با فساد را رفع کند.
ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. 4 هفته پیش جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام شد. 3 مرتبه آرای ایالت جورجیا مورد بازشماری قرار گرفتند، اما دونالد ترامپ شکستش را نپذیرفت و گفت که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز با همین عنوان مطلب را نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که آمده: آیا ما به میانجیگری برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان ترامپ و بایدن نیاز داریم؟ نویسنده به زعم خود انتخابات اخیر امریکا را با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان مقایسه کرده. نیویورک تایمز نوشته است بدون تردید که جو بایدن هم آرای مردمی و هم آرای الکترال کالج را کسب کرد، اما دونالد ترامپ پذیرش نتیجه آماده نیست. او برای حمایتش در شمال، جنوب و بخش‌های از امریکا ملیشه هم دارد. با باور روزنامه، این وضعیت شرایط را برای کدام وزیر خارجه فراهم می‌کند تا بیاید و قدرت را تقسیم کند، چیزی که در سال 2014 در افغانستان با میانجیگری جان کری صورت گرفت. در ادامه آمده که شاید در چنین حالت ترامپ رئیس اجرایی حکومت شود یا هم مسئولیت رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده گیرد، و اگر اردن نتیجه ندهد شاید لوی جرگه برگزار شود. روزنامه استارز ان استرایپس نوشته که اعضای کانگرس امریکا جلو خروج فوری نیروهای این کشور از افغانستان را گرفتند. به نوشته روزنامه، اعضای کانگرس به وسیله قانون صلاحیت دفاعی ملی سال 2021 مانع اقدام دونالد ترامپ شدند. در این قانون گفته شده که برای خروج نیروها باید نظر سایر اداره ها هم گرفته شود. در آغاز سال 2020 میلادی شمار سربازان امریکایی در افغانستان به 13 هزار تن می رسید، اما در اواخر سال به 4500 تن کاهش یافت. استارزن استرایپس همچنان نوشته که رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش میکند شمار نظامیان کشورش را در افغانستان از این هم کمتر سازد و تعهدش را برای پایان دادن به طویل‌ترین جنگ آمریکا عملی کند، چیزی که در مبارزات انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. روزنامه می‌افزاید حالا به نظر نمی‌رسد که تا جشن کریسمس درخواست ترامپ برای خروج تمامی نیروها از افغانستان عملی شود. کارمندان پلیس زن در ولایت کاپیسا پس از افزایش ناامنی در این ولایت با چالش ها و نگرانی روبرو شدند. این نگرانی های آنها پس از آن شکل گرفته که به تازگی دو کارمند پلیس زن در ولایت کاپیسا سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و زخمی شدند. شمار از زنان پلیس در کاپیسا میگویند که با وجود تهدیدها به کارشان ادامه خواهند داد. احمد عنایش در مورد جزئیات میدهد.
قبلا که بود برای یک نظریه بد میدیدن، مثلا اوقدر دخترها در پلیس نبودن میگفتن که چرا در پلیس رفتنی رقم.
ملاله 26 ساله افسر پلیس است که از 5 سال پیش تا حال به صفوف نیروهای امنیتی پیوسته و در میان نیروهای پلیس کار میکند. او در حال حاضر افسر جلب و جذب قماندانی امنیه ولایت کاپیسا است. ملاله به این باور است که فعالیت خدماتیش برای مردم سبب شده است که مشکلات فراراه او را کاهش دهد.
حاضر شدم که بیایم و اینجا به خاطر دفاع از وطن خود و همکاری به وطن خود. خانواده من رضایت داشت و از من حمایت میکرد. وقتی که همسایه اینا دخالت کردن از من دفاع کردن خانواده من. حال نظرشان فرق کرده به خاطر که بسیار کمک ها از طرف ما برسانه شده. ما یک حراس داریم که میشه کمی حمله سر ما شد و مبارزه میکنیم که از زحمتانای خود خواهش میکنم کمی طبقه اونا تشویق کنن که در پلیس بپیونده، به خاطری که مثل که طبقه ذکور به وطن ما خدمت میکنه، طبقه اونا هم ضرورت داره که به وطن خود خدمت کنه، می وطن ضرورت داره بشون.
ملاله در حال در مورد روحیه بلند زنان و دختران پلیس در صفوف این نیروها سخن میگوید که در هفته گذشته دو تن از افسران پلیس زن در حالی که از خانه به سوی وظیفه‌شان سوار بر ریکشا در حرکت بودند مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و زخمی شدند. افسران زخمی شده از صحبت کردن در مورد رویدادی که با آن روبرو شدند خودداری میکنند. مسئولیت حمله به جانیان دو پلیس زن را کسی به عهده نگرفته است. نیلوفر یکی دیگر از افسران پلیس در ولایت کاپیسا در این مورد میگوید حمله به جان همکارانشان سبب تضعیف فعالیت های آنان در صفوف نیروهای امنیتی نخواهد شد.
مکتب میخواندم، من علاقه مندی داشتم که به صف پلیس بیایم. وقتی که مکتب من خلاص کردم و حال مدت 6 ماه میشه که ایفای وظیفه مینمایم، ما در فکر از اون نیستیم. باید ما بالای دشمن زور شیم، نه ای که دشمن بالای ما میجنگیم. تا هر قطره خونی که در وجود ما هست، تا وقتی که وارد نظام هستیم همیشه میجنگیم، تا وقتی که زنده هستیم هیچ وقت از این تهدیدا و از این چیزا هم نمیترسیم.
سنا دختر دیگر است که آموزش‌های نظامی پلیس را برای 6 ماه در ترکیه فرا گرفته و حالا در میان افسران پلیس زن در ولایت کاپیسا وظیفه اجرا می‌کند.
اگر ما را تهدید کنند، ما وقتی که آمدیم این گپار در مد نظر گرفته بودیم. هیچ وقتی هم مانی ما هیچ کسی شده نمیتونه که از وظیفه ما دست بکشیم و یا منصرف شویم از وظیفه. مو روزی هم که از دودان خواهرای ما دیگه تهدید شدن و سرشان فیر شد، بعد از زود بر ما تدابیر زیادتر گرفته شدن.
از نظر آگاهان مسائل اجتماعی، حضور زنان و دختران در صفوف نیروهای امنیتی به خصوص در ارگان پلیس از نیازهای مهم جامعه افغانی است. غمه یارش یکی از این کارشناسان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید
ما میتونیم که اولین نقش را در تامین امنیت شهروندان داشته باشیم که در کنار برادرای خود استفاده شوند و با همون لباسی را که برادرش میپوشه و این لباسی را که خودش میپوشه به خاطر تامین امنیت کشور تلاش بکنه. دومین ضرورتی که نقش خانما را در صفوف نیروهای امنیتی تشکیل میده است که در قسمت تلاشیایی که صورت میگیره مانند تلاشی بدنی، تلاشی منازل، ضرور است که یکی از طبقه اونا وجود داشته باشه و عملا در خانه بره. در قسمت سوم بخصوص در محابس زنانه باید نیروهای امنیتی اونا وجود داشته باشه.
با این حال جنرال فرید احمد مشعل قمندان امنیه ولایت کاپیسا به این باور است که دولت افغانستان برای زمینه سازی حضور درست زنان در صفوف نیروهای امنیتی متعهد است.
وزارت امور داخله تمام تعهدات که با جمعی بین المللی کدن در نیروی امنیتی و دیپایی بخوارای کارمان ما اشدن ضرورت هستن. خوشبختانه در کاپیسا بخش جندر ما، بخش جنایی ما، حالی پرابلم های ما ما به حال هستن و بستای ما تکمیل هستن. دوش ادوش امرای بیادرای خود مبارزه با خشونت زنان، مبارزه علی هر نوع جرائم و تمام خانه که مطابق قوانین نپیزده کشور که تلاشی میشه به حضور داشته طبقه اوناس هنانات که ما داریم دو موجود میباشن بسیار با قهرمانی و رشادت و جانپیشانی وظیفه خود اجرا میکن.
با اساس معلومات منابع مسئول در حال حاضر 24 تن از زنان و دختران در چارچوب قماندانی امنی ولایت کاپیسا و بابتن داشتن لباس پلیس ایفای وظیفه میکنند. از نظر برخی از باشندگان ولایت کاپیسا وضعیت امنیتی نامناسب و شرایط سنتی حاکم در محلات این ولایت سبب شده است که حضور زنان و دختران را در صفوف نیروهای امنیتی کم رنگ سازد. اما در حالی که علاقمندی دختران به مسلک پلیس به گونه قابل ملاحظه به نظر می رسد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا 9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. هزاران معترض دیروز در پایتخت ارمنستان تجمع کرده و خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور شدند. اعتراض ها به خاطر توافق اخیر میان ارمنستان و آذربایجان که به پایان یافتن جنگ در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ انجامید راه اندازی شد. معترضان مخالفتشان را با این توافق ابراز کردند. فرشته نگار جزئیات دارد.
معترضان در میدان آزادی در مرکز ایروان پایتخت ارمنستان بر ضد نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شعار سر داده و او را خائن خطاب کردند. معترضان از پاشینیان خواستند تا هر چه زودتر از سمت صدارت کنار رود. ارمنستان در پی معامله‌ای که در دوام نوامبر با میانجیگری مسکو توافق شد به جنگ 44 روزه با آذربایجان بر سر منطقه جنجال برانگیز ناگورنو-قره‌باغ خاتمه بخشید. اما این توافق باعث شد تا ارمنستان را دچار بحران سیاسی کند. توافق دوام نوامبر با آذربایجان اجازه می‌دهد که یک بخش قابل توجه ناگورنو-قره‌باغ را که در جریان درگیری تصرف کرده حفظ کند و همچنان کنترل ساحات اطراف این منطقه کوهستانی را به دست گیرد، ساحاتی که از 1994 میلادی در کنترل ارمنستان بود. همچنان بر بنیاد این توافق حدود 2000 تن از نیروهای حافظ صلح روسیه برای حفظ امنیت در ناگورنو-قره‌باغ مستقر خواهند شد. اما مسائل مهم در پیوند به وضعیت نهایی این منطقه نامشخص مانده. این نیروهای روسی از دهلیز استراتژیک لاچین یگانه راه ارتباطی این منطقه و ارمنستان نیز حفاظت خواهند کرد. ناگورنو-قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدند حاکمیت آذربایجان در آنجا را نپذیرفتند. 17 گروه مخالف سیاسی که به خاطر توافق اخیر خشمگینند خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان شدند. این گروه ها اعتراضات چندین هزار نفری هفته های اخیر در ارمنستان را راه اندازی کردند. اما پاشینیان تا هنوز هیچ اشاره به قصد داشتن برای کنار رفتن از سمتش را نکرده. در حالی که نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان گفته که توافقنامه دوم نوامبر با آذربایجان توافق بد بوده، اما او تاکید کرده که این توافق می تواند بقای منطقه ناگورنو-قره‌باغ را تضمین کند. او همچنان شکست ارمنستان در جنگ ناگورنو-قره‌باغ را به رهبری گذشته کشورش ربط داده و گفته که رهبری سابق ارمنستان را در یک موقعیت دشوار دیپلماتیک قرار داد که بر اساس آن اردوی این کشور آمادگی مقاومت در برابر حمله آذربایجان را نداشتند.
رنگ های زندگی
میشه خودم معرفی کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اسم است شکیلا، نام پدرم است غلام محمد، از ولایت بامیان هستم، از ولسوالی کولنگ.
شکیلا جان فعلا مصروف چی کارو بار هستی؟
فعلا آماده کنکور میخوانم، امتحانی خیلی سرنوشت ساز در پیش رو داریم.
مکتب خلاص کردی خودت؟
بله امسال خلاص کردم.
چطور بود امسال وضعیت؟ چه کنه شما خلاص کردین با وجود که شیوع ویروس کرونا همه چی رو مختل کرده بود؟
خوب بود، طبق روال پارسال نبود، قرنطینه هم بود دیگه. بعد از اینکه مکتب ها شروع شد درس به صورت عادی نبود، خوب بود.
شما امتحان های آخر سال تا سپری کردین؟
نه خیر، امتحان آخر سال ما امسال سپری نکردیم، اما قرار است که در 15 خود گرفته شود.
فعلا در کورسی که میخونین چطور است وضعیت کورس شما؟ چه تعداد نفر است در کورسی که شما درس میخونید؟
در کورسی که ما میخونیم کورس موعود هست و استادایش هم خیلی استادای با استعداد هستن، درس ها خیلی خوب جریان داره.
چطور است فعلا وضعیت بامیان؟ شما ای که میرین پس از این انفجار کدام ترس و دلهوره دارین یا خیر؟
طبعا آدم حراس داره که این لحظه انفجار شوه، این لحظه. اما خانواده هم خیلی مشکلات را میبینه که قدر انفجار هست یا ای که ویروس کرونا هست، به خاطر مشکلات خانوادگی هم هست، نمیله که بریم کورس. اما دونج که میریم باز استادا نصیحت میکنه یا گواهی که میزنه، باز ما دوباره انگیزه میگیریم که برای درس خواندن بریم دونج.
با وجودی که خانواده ها شما رو اجازه نمیده، چطور اونا رو قناعت میدین که شما برین کورس درس بخونین برای امتحان کنکور آمادگی بگیرین؟
خب اونا رو به یک شکل راضی میکنیم که ما باید بریم درس بخونیم، تسلیم نشیم، باید درسای خود ادامه بدیم.
نظر در نمراتی که شما فعلا در امتحانات آزمایشی میگیرین، چقدر آماده هستین برای امتحان کنکور سال آینده؟
به نظر خودم 60% یا که 70% من آماده هستم. رشته دلخواه من طب هست و ان شاء الله خودم کوشش میکنم که در رشته دلخواه خود کامیاب شم.
تشکر.
خواهش میکنم.
سپاسگزار هر یک شما هم که تا این دم با رادیو آزادی هستید. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. انتظار می رود کمیته مشترک کاری تیم های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز دومین جلسه را در دوحه راه اندازی کند. از برگزاری این جلسه نادر نادری عضو هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و همچنان محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر خبر دادند. قرار است بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر حدود 70 سرباز بلژیمی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. دفتر والی ننگرهار از بازداشت 14 تن خبر می دهد. به گفته این اداره متهمان در پیوند به جرایم مختلف جنایی بازداشت شدند. رئیس حفاظت از مناطق طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید با غرس بیش از 17 میلیون نهال در سرتاسر کشور، در حال حاضر ساحه سبز به بیش از 80% رسیده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی می گوید یکانه راه حل توافق هسته‌ای دوامدار با ایران امین است که ایالات متحده پیش از رسیدن با آن با کشورهای عربی و خلیج مشوره کند. و یک کپسول فضایی ژاپن پس از سپری کردن چندین سال با جمع‌آوری نمونه‌ها از یک شعاب سنگ به زمین بازگشت. اداره فضایی ژاپن می‌گوید کپسول بیش از 5 میلیارد کیلومتر را در جریان 6 سال پیموده است. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار بخش تکنیکی. ما نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، درود بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض نوجوانان و جوانان از درس و تحصیل باز می مانند و نمی توانند در زمان مناسب و در سنی که باید درس بخوانند رسیدگی کنند. عواقب این که نوجوانان بیشمار از درس پس می مانند چی است و چگونه می توانند این پسمانی از درس را جبران کنند. این برنامه را همکارم رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم می کنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در پیوند به موضوع با حمید حسند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی مصاحبه نیز داریم. حال توجه کنید به گزارش.
جوانان و نوجوانان در یک جامعه نقش سازنده‌ای دارند و خانواده‌ها بیشترین توجهشان را در آموزش و پرورش آنها به خرج می‌دهند. اما گاهی وقت هستند نوجوانانی که در شرایط کنونی افغانستان نظر به مشکلات مختلف از درس و تعلیم باز می‌مانند و نمی‌توانند در زمان مناسب به مکتب بروند و درس بخوانند. از مدین پسر 9 ساله است که خودش می‌گوید بسیار دوست دارد مکتب بخواند، اما مشکلات اقتصادی زیاده دارد که نمیتواند به درس و تعلیم ادامه دهد.
اینجا بود پالشی، مادرم با سرمایلا کد نگف بود پالشی که مست و مادرم است، پدرم است، دگه بیادرم است، سی خوارای است، او هم بود پالشی میکنه. میگه چی به زور بود پالشی که بایسته بیار خواره و مادرت خواه مطب خانم دارم خانم اینجا پدرم.
مرسل یک تن از جوانان شهر کابل است که خودش مکتب را رها کرده. او میگوید مکتب را دوست نداشتم، اما حالا وقت دوستانم را میبینم که درس میخوانند و باسواد هستند از کارم پشیمان هستم.
پشیمان هستم چرا ایلا کردم دیگه. هم سنفیایم که میبینم که درس خواندن در جای رسیده پشیمان هستم، ولی خودم گوش نکردم. گفتن که ایلا نکن مکتب، برو مکتبت خوب است. ما خودم خواستم که ایلا میکنم، خیلی تاثیر کرده. آره دیگه آل جگرخون هستم که تاثیر کرده دیگه. هم سنفه میبینم در کجا رست خودم پایین هستم.
زینب یک تن از متعلمین یکی از مکاتب دولتی شهر کابل است که قبلن بنابر مشکلات خانوادگی مکتب را رها کرده بود و حالا بعد از 4 سال دوباره مکتبش را آغاز کرده است.
خب یک کم مشکلات بود، نخوندیم مکتبه، حالا پس دوباره شروع کردیم. 4 سال نخوندیم، این امسال هم پس دوباره شروع کردیم، مال مکتب ما رو ادامه میدیم. خب احساس خود هر کی باشه در دلش احساس پیدا میشه، در دل ما قسم یک احساس پیدا میشد که چرا نرفتم از دیگرا، که دیگرا رو میبینم که درس میخونه. حالا که مکتب شامل شدیم خیلی احساس خوشی برام دست پیدا میکنه. در دل ما میامد که چرا نخوندیم، چرا مکتب نرفتیم.
رخشانه که مادر چند طفل است میگوید در نوجوانی خانواده‌اش به وی اجازه مکتب رفتن را ندادند و حالا خودش بسیار تلاش میکند تا به فرزندانش زمینه درس و تحصیل را آماده کند.
خب دیگه مشکلات های زندگی بود، نمیمونم فامیلا نمیمون که درس بخونم. خانه این درس نخونم، نیال بسیار پشیمان هستم که چرا درس نخونم. اگر ما سواد میداشتیم شاید یک جای مشکلات زندگی خود میتونستیم که برطرف کنیم، به خاطر که آدم یک جای باید استاد باشه یا یک دفتر یک جای درس خونده باشه خوب است برد. پس اینا به خاطر زمین سر اولاد خود کوشش میکنم باید اینا درس بخونه، همینا یک جای برسه، حداقل خودم که نتونستم اینا باید درس بخونه یک جای برسه.
ترک کردن مکتب و دور شدن از درس و تعلیم عوامل مختلف دارد. یلدا یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی در این مورد چنین میگوید:
که جامعه ما سنتی است، بعض فامیلا هستن که خودشان دوست ندارن دخترشان امی که خط یاد گرفت میگن برشان کفایت میکنه، دیگه ضرورت ندارن میتونن خط بخونن. و دیگه میتونه فقر باشه که بعض از بسیاری کسها خودشان علاقه دارن و بنا به مشکلات بنا به فقر که دارن نمیتونن که به تحصیلات خود ادامه بدن. و خود اشخاص هستن که علاقه ندارن. دو نفر از اقارب نزدیک ما بودن که خودشان مکتب اول کلانتر شلا داد، هرچی که به زور روانش کردن نخواست گریه پایبند کرد نرم. هفتم بود و دیگرش هم چهارم بود که بعد از اینکه اولیش که نرفت دومیش هم شب کرد که چرا نمیرم، مام نمیرم.
عمران خراسانی که خودش محصل است میگوید جوانان و نوجوانانی که از درس و مکتب دور میمانند باید عواقب بد آن را مد نظر گرفته و کوشش کنند تا به خود زمینه تعلیم را فراهم سازند.
کارای شاقه را کنه که تا زندگی خود پیش ببره و تا حدی که مثال اگر توانایی داشت که کار کنه و همی رفع نیازمندی های خود را برآورده کنه، تا او زمان میتونه که به خود یک کار انجام بده و در آخر اگر نشد با مجبور میشه که به راه های منفی دست بزنه، مثلا دزدی، قتل است، رفتن و گروه های تروریستی و غیره. مسئله معروف است، میگه ماهی را هزار و عذاب بگیری تازه است. میتونن که دوباره برن درس بخونن تا حدی که امکان است درس بخونن، تونه که کورسای سواد آموزی برن.
جوانان و جوانانی که در وقت و زمان آن نمی توانند درس بخوانند و پس می مانند، چگونه می توانند این نقیزه را جبران کنند و راه حل آن چیست؟ جوانان چی کنند تا بتوانند با وجود دور ماندن از درس حداقل خواندن و نوشتن را بیاموزند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با حمید حسند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین که نوجوانایی که از درس و تحصیل باز میمانند، اونا چگونه میتونن امی زمانی که درس از پیششان مانده این زمان جبران بکنن؟
وقتی که نوجوان میگیم تعریف چی است؟ نوجوان که سنش پایینتر از 19 است یا بالاتر از 19 است. اگر اینا سنش پایین از 19 باشه، در اون صورت پروگرام ها هست از طرف دولت که یا بتانند پس بین جذب شوند پروگرام های تعلیمی. مثلا یا میتونن اگر فرزند تا سنف 19 خوانده باشند پس بین اسنادهای خود تحقیق بکنن و پس امتحان سویه بتن شامل نظام تعلیمی شوند. اگر کسایی باشند که باز هم زیر 19 باشن و یا حتی بالاتر از 19 باشن، منتها هیچ سندی نداشته باشن و نمیتونن که به سنف 9 یا 10 بیاین، چون وقتی که تفاوت سن بسیار زیاد باشه ما نمیتونیم که یک نفر 19 ساله یا حتی 18 ساله رو بیاریم در سنف 5 باشه با همو شاگرد. به خاطر پروگرام ها مثل تعلیمات تسریعی هست که دولت ارائه میکنن، یا میتونن که جذب امی پروگرام ها شون و تسهیلات خود خیلی سریع ادامه بیتن، مونتا در این صورت یا فقط با کسایی هستن که سنشان با سن یا برابر هستن. و خوبیش ای است که دو سنف در یک سال میتونن بخونن. اگر مثلا یا بعد از 3-4 سال که 8 سنف یا میشه بخونن در این مدت، به سنف 10 یا 11 برابر شون و همو وقت سنش هم خیلی زیاد نباشه، میشه که به مکاتب بیان و با شاگردا بشینن در مکاتب. منتها میتونن که ادامه بدن تا سنف 12 بخونن و شادنامه خود به دست بیارن از طریق این برنامه تسریع.
بعدن وقت نوجوانا بنابر مشکلات که برشان پیش میایه درس و تعلیم میمانن و سنم ازشان میگذره، قسمی که شما گفتین میرن از 19 بالا، مسئولیت های خانه هم به دوششان میشه و اینا در کنار کار و وظیفه‌ای که دارن و مسئولیت های خانه که دارن، چطور میتونن دوباره به درس خود آغاز بکنن؟
پروگرام های دیگه هستن مثل پروگرام های تعلیمی تسریع که ما به شما یادآور شدم که وقتش خیلی انعطاف پذیر هست، وقتش هم کم است، از طرف روز 2 یا 3 ساعت و خیلی سریع است، یعنی 2 سنف در یک سال میشه بخونن. این پروگرامی که من قبلا نامش گرفتم از طرف وزارت معارف است. اداره تعلیمات تخنیک و مسلکی پروگرام دیگری داره زیر دست که نامش است استاد شاگردی امپرنتنشپ. در این پروگرام کسب کارهایی هستن و کسایی هستن که فعلا در کارهای بزرگ و کوچک مصروف هستن و نمیتونن که بیاین به سنف بشینن. اینا جذب پروگرام میشن، میشه صبح بسیار وقت باشه یا دیگر نوقت باشه از طرف روز و بسیار وقتی کم در بر بگیره، مثلا 2 ساعت. و همچنان همیج از مضامین کلیدی در نظر گرفته شده، ضرور نیست که یا پشت مضامین باشن که او خیلی عمومی هست و یا میشه که شامل همچه پروگرام های شون و در ضمنش کارهای خود هم به پیش ببرن. خوبی دیگه ایش ای است فقط تیوری نیست، کارهای عملی که فعلا در بازار کار انجام میشن ما از او هم به یا دانش میتیم و ای آگاه میشن که در شهرهای دیگه، دولت های دیگه و حتی در کشورهای دیگه کدام کارا انجام میشن.
قسمی که شما گفتین امی برنامه است و کسایی که میخواین در این برنامه اشتراک بکنن، اینا باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
به یا مهم است که برن به ریاست معارف در مراکز ولایت و یا هم به آمریت معارف هایی که در ولسوالی هستن و همچنان میشه از اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی پرسان بکنن. وقتی که یا شاملی سنف میشن باید به وقت معین بیاین. در شروع با اینا میشه به نتیجه برسن با کسایی که تنظیم میکنن که چه وقت صبح وقت دیگر یا هر وقت دیگه و چند روز در هفته است. بعدن بیاین پروگرام خود تعقیب بکنن و مطمئن باشن که در همه پروگرام ها نه تنهایی که یا به یال سند فراغت صنف 12 دانه میشه در ختمش، اینا میشه دانش بسیار تکنیکی را بیاموزن که به دردشان در کارهای روزمره در ورکشاپ ها و جایی که کار کسب میکنن به دردشان میخورن. پروگرام طوری طراحی شده که پروگرام خودش با وقت و با کار اینا میسازه. کسایی که بالای سن 19 هستن و کسایی که به هر دلیلی قبلا شامل مکتب نشده بودن و یا شده بودن منتها در نصفش مکتب نخوانده باشن ادامه نداده باشن.
روشنایی است. با امید اینکه در هیچ نقطه از کشورم هیچ جوان و نوجوان از پرتو علم به دور نماند. برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میبریم. تا درود دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز من میزبانی مفرش رندا خوش آمدین. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید گسترش ویروس کرونا پس از هفته 42 رو به افزایش بوده و قابل نگرانی است. مقامات این وزارت از مردم میخواهند تا توصیه های صحی را در نظر گیرند. در این برنامه با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد احتمال موجود دوم کرونا صحبت کردیم.
خب در رابطه با وضعیت اگر صحبت کنیم، در هفته های اخیر فیصدی واقعات مثبت ما کمی افزایش داشته. بنابراین از طرف ما هم اعلام شده که ما در آستانه موج دوم ویروس کرونا قرار داریم. احتیاط ها جدی هست. اما سه پیام اصلی ما که پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست ها با آب و صابون و حفظ فاصله اجتماعی و دوری از اجتماع است، اینا هنوز هم باید از طرف مردم جدی گرفته شده. و در هفته قبلی که وضعیت بهتر بود، از طرف ما یک پلان جامع برای موج دوم که یک احتمال بود آماده شده بود که در این پلان چندین بخش ما رو اشکال کردیم. قسمت اول آگاهی خطر است، قسمت دوم بالا بردن ظرفیت لابراتوارها، بالا بردن ظرفیت تشخیصی ما، به همین ترتیب بالا بردن ظرفیت شفاخانه ها، و در قسمت سوم روی مراقبت‌های خانگی و روی اشخاص که وضعیتشان خفیف و متوسط است کار کردیم، و روی مراقبت‌های شفاخانه‌ای و روی اشخاص که وضعیتشان وخیم میشه، و در آخر هم بر تدارکات شفاخانه‌ها کار صورت گرفته تا ما بتانیم تدارکات بهتر بر شفاخانه‌های خود داشته باشیم. در مجموع این پلان تا فعلا 80% تطبیق شده و در جریان کار هست که ما بتانیم آمادگی خوبتری داشته باشیم برای کنترل وضعیت. ولی با وجود تمام آمادگی ها، با وجود تمام پلان ها، تاکید میشه که بهترین و موثرترین راه مبارزه با ویروس کرونا جلوگیری از انتشار ویروس هست، که در این قسمت همکاری مردم حتمی هست، و در صورتی که ما نکات صحی به طور درست رعایت شود ما میتونیم وضعیت کنترل کنیم. و خود پوشیدن ماسک روش تاکید بسیار شده که مطالعات جهان نشان داده که اگر ماسک پوشیده شود ما میتونیم که از حتی از قرنطینه عمومی هم جلوگیری کنیم.
و خانم جعفری، شما سر پوشیدن ماسک و توصیه های صحی تاکید کردین، اما در مقایسه با دور اول که مو چند وقتی که قرنطین بود تدابیر زیاد گرفته شده بود از طرف وزارت صحت و بعض سکتورهای دیگه که تا معترض دواپاشی میشدن، ضد عفونی میشدن، در مارکت ها که میرفتی وسایل ضد عفونی گذاشته شده بود از طرف یا شخصی یا دولتی، یعنی او وقت تدابیر بیشتر بود. حالی تو چیزا دیده نمیشه. پلان وزارت ده چی است و خاصش از دیگه سکتورها چی است که در این زمینه چی گونه همکاری باید بکنن؟
خب هنوز زود است که ما موج اول با موج دوم ویروس کرونا مقایسه کنیم، بخاطر که ما هنوز در آستانه موج دوم قرار داریم. ولی پیش بینی های ما نشان داده که اگر نکات صحی به صورت درست رعایت نشود، امکان از اینکه وضعیت وخیم‌تر از مرحله اول شام وجود داره، بخاطر که ما در فصل سرما قرار داریم. عوامل خطری مثل تراکم بیشتر در فضای بسته، موجودیت ریزش‌های فصلی و ویروس آنفولانزا و بامی کتی بولدگی هوا، اینا هم عوامل خطری هستن که در فصل سرما بیشتر است. چون پیش بینی نشان میده که اگر نقاط صحی بسیار درست رعایت نشه، امکانی که وضعیت زخمی شوه میره. در رابطه با تدابیر باید بگویم که زمانی که در مرحله اول ویروس کرونا، وزارت اتمی افغانستان مثل تمام جهان با ویروس جدید مواجه شده بود، بنابراین تدابیر ما کمتر بود نسبت به موج دوم. ما گفتم در هفته های قبلی که وضعیت بهتر بود روی پلان جامعی کار کردیم، بخاطر ما احتمال آمدن موج دوم می دادیم و بخش های مختلف که پیشتر هم یاد کردم روی بالا بردن ظرفیتش کار کردیم. یک از مثال های عمدش ظرفیت تشخیصی ما هست که ما اول ظرفیت تشخیصی ما بسیار پایین تر بود نسبت به فعلا، و فعلا ظرفیت تشخیصی ما بهتر است، ظرفیت شفاخانه های ما بهتر است، ما بسترهای بیشتری داریم برای مریضان کووید 19. ولی باز هم از مردم عزیز افغانستان خواهشمند هستیم که در قسمت جلوگیری از انتشار ویروس با ما همکاری کنند تا ما یعنی او وضعیت وخیمی رو که پیش بینی کردیم به او مرحله نرسیم، که به خاطر که امکان داره اگر وضعیت بسیار وخیم شود ظرفیت شفاخانه ما هم کافی نباشه. بران اگر در قسمت انتشار جلوگیری از انتشار ویروس کار کنیم بهتر خواهد.
و خان جعفری شما اشاره کردین به مراکز تشخیصی، دمی چند روز اخیر در برخی ولایات تو شکایت های از وزارت های صحت عامه یا رسالت های پخش شده بود که گویا در اونجا بر تست کرونا مواد نیست، یعنی مریض میان و اینا امکانات ندارن که بیمار تست کنن. آیا این چیزا واقعیت داره و اگر واقعیت داره کار وزارت چی است در قبال از این؟
خب به صورت مجموع در پلانایی که ما داریم، در برنامه‌ای که ما داریم، در روی تدارکات شفاخانه ما تمرکز داریم، به خاطر که تدارک مثلا مواد که برای تشخیص ضرور است، برای تست ضرور است، مثل کیت‌های تشخیصی است، موضوع مهم است. و ولی به خاطر از اینکه افغانستان کاملا وابسته است به دیگر کشورها به خاطر تدارک این مواد، بعضی وقتها امکان داره تأخیر صورت بگیره در تهیه این مواد. ما تمام تلاش خود را میکنیم که در اولین فرصت زمانی که ما کتای تشخیصی را و مواد مورد ضرورت بر تست داشته باشیم و شفاخانه خود ارسال کنیم.
شما گفتین که در جریان همی چند هفته اخیر ارقام بالا رفته، آیا تو کدام فیصدی دارین که چند فیصد بالا رفته و ای بیشتر در کدام ولایات است؟
در تا هفته 35 ما حالت نزولی رو به خود داشتیم، در یک از هفته ها حتی تا 6 فیصد هم فیصدی واقعات مثبت ما پایین آمده بود، اما این هفته های اخیر بعد از هفته 42 اگر بسنجیم فیصدی واقعات مثبت ما بین 17 فیصد و 29 فیصد بوده، که این خطر را نشان میده. از طرف ما نگرانی وجود داره که اگر ما نتونیم این وضعیت کنترل کنیم، امکان داره که فیصدی ها بالاتر بره. ولی از طرف ما و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان توصیه هایی صورت گرفته تا ما بتونیم عواملی را که سبب انتشار بیشتر ویروس میشه اونا را از بین ببریم. به طور مثال ازدحامات هست که به خاطر از طرف ما توصیه داده شد که سالن عروسی بر مدتی بسته شود و از ازدحامات هم جلوگیری شود و مردم تشویق شوند که از ازدحامات دوری کنند.
درست است که مثلا هتل ها بسته شده، مکاتب و پانتونا رخصت شده، اما در کنار از این جاهای دیگه هم هست، مثل سالونه های فاتح خانی، کلاب های ورزشی، آرایشگاه ها، اینا هنوزم فعالیت داره و مردم بسیار زیاد اینجا رجوع میکنن. پلان وزارت در مورد از یا چی است؟
خب بصورت مجموعی وزارت صحت عامه افغانستان نظر به هر هفته و هر دو هفته ما فیصدی وقت مثبت را سنجیده توصیه هایی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان داریم. در هفته گذشته ما در هفته اولی که افزایش وقت را مشاهده کردیم سالن عروسی را هدف قرار دادیم، به خاطر که بیشتر گزارشات وقت مثبت هم سالن عروسی بود. در هفته بعدیش توصیه های دیگری که داشتیم در رابطه با مراسم فاتحه بود و دیگر مراسم ها مثل نماز جماعت و غیره، که چگونه ما میتونیم با رعایت نکات صحی و در این مراسم ها و یا کمتر ساختن این مراسم ها از انتشار بیشتر ویروس جلوگیری کنیم.
تشکر خانم جعفری. پیش از این در دور اول هم تو امیر رقم شایعات بود یا مردم از این شکایت داشتند، فعلا هم که مثلا زمانی که اینا تست میکنن در شفاخانه افغان ژاپن و مراکزی که مربوط دولت میشه، اکثرا هر روز میگه ما میریم میگن تستتان گم شده، یا یعنی به شکل از اشکال یا سرگردان میباشن و تستی که در شفاخانه های شخصی بکنن و بسیار قیمت است. آیا همچون شکایت های به شما رسیده و
وزارت صحت عامه افغانستان در مرحله اول ویروس کرونا با مشکلات پایین بودن ظرفیت تشخیصی مواجه بوده و در اون زمان این موضوع یکی از مشکلات ما بود که نتایج تست دیرتر به مردم میرسی، ولی فعلا ظرفیت تشخیصی ما بهتر است و در 24 ساعت نتیجه تست و شخصی که تست نمیده میرسه. اما این که در سیستم اگر مشکلاتی وجود میاد که بعضی وقتا امکان داره نام تغییر کنه، شاید بعضی مشکلات وجود داشته باشه، اما در مجموع ظرفیت تشخیصی ما بهتر است در مرج دو.
و خانم جعفری، در مجموع چند مرکز تشخیصی دولتی مثلا تو کدام مقام دارین که بخاطر تشخیص ویروس کرونا است و از شخصی ها کدام است؟ مثلا چند مرکز شفاخانه های شخصی میتونن ایره تست بکنن و تستشان مطمئن باشه؟ چون بسیار قیمت هم میگیرن ولی تستشان باید مطمئن باشه.
فعلا ما در حدود 25 لابراتوار شخصی و 14 لابراتوار دولتی داریم که توانایی انجام تست پی سی آر برای کووید 19 را داره.
این تنها در کابل است؟ بله،
در تمام افغانستان.
ولی بلند بودن فیس غمی قیمت تست کووید 19 در شفاخانه های البته در مراکز شخصی بسیار بلند است. آیا وزارت صحت ایره کدام کنترل داره نداره و تست از یا چقدر دقیق می باشه؟
بله، از طرف ما کنترل بر قیمت ها صورت می گیره و از طرف ما زمانی که شکایت در این رابطه زیاد شده بود، از طرف ما قیمتی تعیین شد که 4500 افغانی بود. حد اکثر قیمت است، از این کمتر میتونن بگیرن ولی از این بالاتر نمیتونن بگیرن. در صورتی که مردم عزیز ما از این بیشتر پرداخت میکنن، میشه که حضور برای ما گزارش بده.
به شکایت هاشون رسیدگی میشه. و خانم جعفری، میایم سر می پروازا که زمانی که کس از افغانستان بیرون میره خود تست کرونا حتما ایجا یاد شخصی یا دولتی تست انجام میده، اما زمانی که از مسافرین که از دیگه کشورها میان به افغانستان، آیا وزارت صحت عامه در میدان هوایی کدام اتو مرکز داره کونا را تست کنه، قرنطین شون و بعد از داخل کابل شون یا داخل افغانستان شون؟
خب یک از مسائلی بوده که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در این باره یعنی مسئله مطرح شده، صحبت شده تا ما بتونیم مطمئن باشیم که زمانی که اشخاصی که از طریق هوایی به افغانستان داخل میشن همه یک سند منفی کووید 19 را داشته باشن.
تالی شده یا نشده؟ یعنی کسایی که آمدن تا بالا مثلا پروازا خال زیاد است، مخصوصا مهاجرین زیاد از ترکیه و اینا بیرون میکنن، یا از طریق پرواز البته پرواز هوایی میان داخل افغانستان میشن، یا تا فعلا همطور داخل میشن، یا تست میشن قرنطین میشن بعد از داخل کابل یا شهرهای دیگه میشن؟
طبق ارزیابی هایی که ما داشتیم در هفته‌های گذشته، متوجه شدیم که بعضی پروازهای هوایی تست منفی کووید 19 را برای اشخاصی که دوباره به افغانستان میان ضروری میدانند، ولی بعضی هایشان این را رعایت نمی کنند و به خاطر همین مسئله با کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شد تا به صورت جدی تعقیب شود تا ما بتوانیم مطمئن باشیم که از طریق هوایی مسافرانی که به کشور وارد میشن به کووید 19 مبتلا نیستند.
یعنی شما همی را ضروری میدارین چون خودش یک مشکل است؟ نه، وقتی که زمانی که کس می وقتی که کشورهای خارجی کار میکنه باید داخل افغانستان هم در نظر گرفته شود؟ بله
بله بله، به صورت عمومی باید کسانی که وارد میشن به کشور تست کووید 19 شان منفی باشه و در صورتی که تست هم ندادن، از کسایی که حتی به صورت زمینی داخل میشن به کشور اگر سفر داشتن، خواهش میکنیم که خود را برای 14 روز قرنطینه کنن تا از انتقال ویروس به اشخاص دیگه، خصوصا به فامیلشان جلوگیری کنند.
تشکر خانم جعفری. در آخر یک توصیه وزارت صحت عامه را می‌خوایم به مردم داشته باشیم، بفرمایید.
خواهش وزارت صحت عامه افغانستان از مردم عزیز افغانستان این هست که با وجود تمام پلان‌ها و آمادگی‌هایی که ما داریم، با وجود اینکه ما در مرحله دوم به مراتب بهتر از مرحله اول با ویروس کرونا آشنا هستیم و آمادگی‌هایی را گرفتیم، باز هم بهترین و ساده‌ترین و مؤثرترین راه جلوگیری از ویروس کرونا جلوگیری از انتشار ویروس هست که در قسمت با رعایت نکات صحی مثل پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست ها با صابون و حفظ فاصله اجتماعی و دوری از اجتماعات، مردم از افغانستان میتونن با ما همکار باشن.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا به پایان میرسه. از معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.
Oh,